أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولا تدائمة على أدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض کنم که بحثی که بود راجع در بحث معاتات و این که معاتات مفید ملک هست، مرحوم شیخ عرض کردیم ابتداعا با آیه اهل الله البیت تمسک کردم، سیره آیه اهل الله البیت و آیه تجارتا عن تراث. بعد فرمودن و اما قوله صلی الله علیه و آله و سلم الناس مسلطون علی اموالهم، ایشون فرمودن این دلالتی بر ما نحن فیه نمی کنه، فلا دلالت فیه علی المدعا. گفتیم این مقدار عبارت شیخ بخونیم چون نکاتی داره. لأن عمومهو به اعتبار انواع سلطنت، عمومش مال انواع هست، مال اصناف نیست. خلاصه نظر تنی سنف هم ایشون به کار نبرده. فهو نمایج دیفی ما اذا شک فی ان هذا نوع من السلطنه ثابتتون للمالک. این سلطنتی که ایشون در اینجا یاد زارن سلطنت در نقل و انتقاله و ماضیتون املا، اما اذا قطعنا به ان سلطنتن خاصه که تملیک مالیه غیر نافذتون فی حقی ماضیتون شرعه، لکن شک فی انها در تملیک خاص، یعنی اگر شک در سنف بکنیم، در نوع شک نداریم، مثلا هبه، اجاره، آریه، به انواع سلطنت ثابته، لکن در خود این در این چاپی که دست من صفحه 41 که چاپ
کنگره
جلد 3 هم نوشته
کنگره،
بله چاپ کنگره بانش، این در جلد صفحه 41 و 42. بله، این که ایشان لذا فرمودن این اشکال مرحوم آقای شیخ انصاری اینه. البته حالا من ملتفت نیستم که مرحوم شیخ چجور میخواد اشکال. کسانی که به این حدیث توسل کردن هدفشون این بوده که این حدیث مبارک اثبات میکنه که مردم مسلطن بر مالشون به انهای سلطنت. یعنی چه انهای سلطنت؟ یعنی هر نوع کار رو که میخوان انجام بدن چون مال خودشون نمیتونن انجام بدن. عرض کردیم چند تا احتمال درش هست. یکی این معنا، یعنی هر نوع تصرف، حتی تصرف مطلق الانم در ذهن مردم هست این مطلق، از کم در غرب هم که این دیگه متعارفه، میگه این مال منه، هر کار میخوام بکنم بکنم، هر کی میخوام بدم، هر جور میخوام انجام بدم، میخوام بخورم، میخوام نخورم، میخوام بنزم تو دریا، مال منه. همه نحوه تصرف و همه تصرفات ناقله و همه انواع نواقل، اجاره بدم، هبه بدم، انواع عقود رضایی، تمام اینا رو میتونم انجام بدم. الناس مسلطون علی اموال. احتمال دوم اینه که مراد فقط چیز باشه، یعنی تصرفات شخصی مثل خوردن و خوابیدن، اصلا ناظر به نواقل و نقلها و انتقال، نقل و انتقال نباشه. این هم یکی از مبانی تمسک به حدیث مبارکه. احتمال سوم که آقای خویی دادن و اون معناش این است که، البته دیگر هم گفتن، معناش این است که شارع یک مقدار از نقل و انتقال ها و تصرفات رو اجازه داده، شما می توانید در اون تصرفاتی که شارع اجازه داده مصرف کنید پول، اونی که شارع اجازه داده. پس از این اثبات نمیشه کرد که مثلا معاتات رو شارع اجازه داده، یعنی درست یا نه، اثبات صحت معاتات با این بکن. این در حقیقت سه معنا برای این، حالا ظاهرش که آیان ظاهرا انشاء گرفتن، مخصوصا مرحوم آقای خویی عقیدشون بر این بود که جمله اسمیه تو مقام انشاء به کار برده نمیشه. این تو جلد اول محاضرات دارن به اونا در زیر صیغه افعل، چون جمله فعلیه هم دارن مثل یفعلو، فعله، اسعا، عاده، یعیدو، و بعدم جمله اسمیه. آقای خویی جمله اسمیه تو مقام انشاء درست نمیدارم، تو کلامیشون که تو اوامره، تکلیفه، تو احکام وضعی هم آقای درست میدارم نمیدارم، اما الناس مسلطون علی اموالهم، ظاهرش هم مسئله وضع حکم وضعی است. البته میشه شامل حکم تکلیفی هم، یعنی تمام تصرفات شما حتی اطلاق جایز شرعه. به هر حال مرحوم آقای کویی استعمال جمله اسمیه رو تو مقام انشاء درست میده و عرض کردیم ما داریم، حالا ایشون علی آریت و مردوده، یعنی یجب و ردها، از زعیم و قارم، این حکم وضعیه. ما المؤمنون عند شروط هم که جمله اسمی است علی آیان. به هر حال وارد این بحث گیریم چون سابقا هم اشاراتی راجی به اون بود. این که آیا در اینجا انشاء گرفتن آقایون یا اخبار، اینم تصریحی نداره اما ظاهرا باید انشاء مرادشون باشه. علی آیه حاله ایشون مرحوم شیخ میگه این اصناف رو اثبات نمیکنه، انواع رو که ثابت شد، لکن استدلال به این آیه مبارکه مبتنی بر صنف و نوع. عرض کردیم مرحوم هاشم حسین از گفت کلمه نوع درسته، درسته، مراد از نوع معنای عام، صنف معنای خاصه، مورد خاصه، نه این نیست، حالا این اصطلاح فنی خودش نیست. این اشکالات ایشان که بحث مفصل چند ساعت فرمودن به ذهن میاد وارد نباشه. علی آیه حالن اون کسی که به حدیث مبارک اگه حدیث باشه بهش تمسک کرده، اون ناظر به اینه که جمیعه، چون من سلطنت دارم تمام انواع نقل و انتقال رو میتونم انجام بدم. و این همین تفسیر بنای تفکر غربی هست دیگه. ولذا عقود رضایی در اینجا شکل میگیره، جای عقود رضایی، چون مال منه، میتونم در شکل بی انجام میدم، میتونم یه عقد رضایی خاص انجام بدم. انواعش، تمسک افراد به این حد، به این مطلب روی این جهته، نه روی جهت انواع و صنف و فلان. این ظاهر حدیث این است که من مسلطم، هر کار بخوام بکنم، صنف باشه، نوع باشه، هر چی باشه، اسمش مرحوم شیخ هر چی مواد بگذار، مراد اینه. ولذا با این حدیث میخوان انواع عقود رضایی رو درست بکنن. ولذا طبیعتا مخصوصا اون معنای اول که عرض کردیم که جمیع انواع تصرف و جمیع انواع نقل و انتقال درست باشه، انصافا هم تخصیص اکثر، اصلا ما همچین نداریم که شارع به خاطر ملک دست ما رو باز کرده هر کار میخواییم بکنیم، هم چیزی نیست در فقه واقعا، یلزم و تأسیس و فقه جدید. اگه این طور خطوط قرمز خیلی زیاده که دوتا نیست که آخه میگم خیلی زیاده، بعید همچه تعبیری مضافن به این کلمه توجه نکنه. در اینجا نداره که المؤمنون از صلح و جایزون بین المسلمین، اینجا داره الناس، یعنی پیغمبر داره برای تمام بشر رو کره زمین میگه، حتی برای مسیحی و یهودی و نمیدونم بودایی و زردشتی و اینها. شاید آقا این تصورش این بوده که مثلا اگه پیغمبر الناس که در مدینه بودن، مثلا تمام بشر روی کره زمین، وقت تو بین مکه و مدینه، تو ایران یک فرهنگ تمدن بسیار قوی بود، روم بود، هند بود، مصر بود، چین بود، همشون دارای تمدن‌های چند هزار ساله قبل از اسلام هم. اصلا تصور این که پیغمبر اکرم در مدینه یک مطلبی رو بگن کردن، خب اون هر روزشون قوانین دارن، سلطنت پیشون محدودیت داره، الناس اگر ما باشیم و ظاهر عبارت که اون اطلاقش اینه که دست ما هم کاری کنان غربی ها میکنن، مثل این حقوق بشری که غربی ها میگن، این اطلاقش اقتضای این رو میکنه که اگر ما باشیم و این عبارت
اصلا روی قانونی که میفرمایید این اقتضا رو نداره، قانون یعنی دست
نمی
باز تا خود قانون
نهی
کنه، اصلا قانون یعنی
خب، پس مسلطون علی امواله اونجا گفت از صلح جایزون بین المسلمین الا صلحن اهل حرامن المؤمنون عند شروطهم الا شرطن اهل حرامن، اون تأکید رو خواه. حتی آیه مبارکه احلت لکن بهیمت الانعام الا ما یطلا علیکم، این دست باز اونم مردم، خب مسیحا که حرف ایشونو گوشون بود، بخاطر انواع سلطنتی که خودشون قانون دارن،
حدیث به این جمله عبارت خاص نداریم، کلا اصلا روح قانون این درش نیست که دست مکلف یا شهروند باز هر کاری بکنه الا یه خط قرمز.
اون وقت ببینید وقتی این خودش ماده قانونی نمیشه، مثل قانون اساسی میشه، این مثل یوهل لهم و طیبات میشه، این مثل یوهل عقد نیست، این عرض کردم این عبارت مرادش اونه، اگر ما باشیم و این عبارت، حالا این روایت هست یا نه باشه که نه، این عبارت همین حرفیست که الان دنیای غرب میگه، میگه دست من باید هر کار میخوام تو مالم بکنم، میخوام تو دریا بندازم، میخوام بخورم، میخوام نخورم، میخوام طلب. این که نمیشه بگویم با اصول شرعی ما که نمیسازه. لا تأکل و اموالکم بینکم
بالمعروف.
اولا عرض کردم تعبیر به ناس که نمیکنه. المؤمنون عند شروطه از صلح جایز بین المسلمین. ناس که معنا نداره که. اصلا آیون تصور اینجا موضوعش ناسه که. بعدش هم صلح با این که دست بازی میکنه عرض کردیم. خدا رحمت که ما یه وقت درس آی خویی بودیم. خب چون آی خویی مبناش این کفار مکلف به فروع نیستن. مثل صاحب هدایه، صاحب هدایه چون روایت هم داره که اول مکلف به ایمان هم بعد به فروع. صاحب هدایه هم اشکال رو تقریبا بیشتر صاحب مدارک اون در قضا شروع کرد. بعد صاحب هدایه مطلقا آی خویی هم مطلقا رو قبول کرد که کفار نیستن. بعد میاد بعد از ذات خدا رحمتش این سر عبدالصاحب حکیم که شهیدم شد با ایشان داشتم که شنیدم گفت آل الله علی الناس حجل بدن نزدمش آقای خویی فرمان تخصیص خورده ناس. نه نکتهش تخصیص نیست، این نکتهش اینه که اصولا حج رو یک اعتقاد قرآنی بود که حج از کارهای حضرت ابراهیمه که ابوالادیانه ولذا حج ولذا در روایت ما داره که حج موسی علیه السلام، حج عیسی علیه السلام، خود حضرت ابراهیم حج آمدن، اختصاص به امت اسلام نداره. اون نکتهش اونه ولله علی الناس. بلا نه این بیع نیست اینجا. اولا تسلط بر اموال نظام داره، اینطور نیست که
بوده از هم اول از آدم بوده تا الان هم
تسلط بر اموال محدود بوده. نمیگه اصل تسلط، اصلش که نمیخوایم بگیم، حالا کمونیستی ها که اصلی هم برداشتن، حالا اصل تسلط رو بگیم، اما این بوده اما محدود بوده. این که دست شما این که پیغمبر، پس این بعدش باید بگیم خبره، پیغمبر داره خبر میده که آه نیا کنید تمام اروپ مثلا هند و سند و مند و نمیم چین و ما چین و نمیدونم فرض کنید مثلا مصر و اینا قائلشونه که هر کار میخوام بکنن. این دیگه اخبار نمیشه، انشاء نمیشه که. اصلا این تعبیر تعبیر انشایی نیست. الان این که فماکان، حالا اون بحث پس مرحوم شیخ یه اشکال فرمودن، حالا اون اشکالش انصافا اگر که ما باشیم و این تعبیر مراد اینه، این در صفحه 42 عرض کردم. بعد مرحوم شیخ دو مرتبه در تنبیهاتی راجع به همین معاتات دارن، در امر چهارم تنبیه معاتات، در تنبیه چهارم ایشون در اونجا باز دست به این زدن که معاتات چند جور تصویر میشه و چهار تا تصویر ایشان در اونجا دارن. بله بله 82 بله بله در اونجا ایشون داره که در باب اباحه و اباحه به تصرف. بعد ایشون در این ذکر به اصطلاح در این مسئله چهارم در وجه رابعه ها به مناسبتی ایشون وارد این میشه که اباحه و به اباحه باشه، این رو هم باز چند قسم میکنن. بله یسه هداله که به عهد وجهن، اون وقت ایشون در اونجا اینه میگن از المفروض انه لم یدل دلیل بالخصوص على صحت هذه الاباحه العامه و اثبات صحته به عموم مثل الناس مسلطون على اموالهم يتوقف على عدم مخالفت معداها لقواعد اخر. این مبنی است برای اینکه مخالف با قواعد نباشه. بعد ایشون متعرض شده. بله باز وارد بحث دیگه وقتی ایشان بعد از اینکه حالا این ملک تقدیری میشه تصور کرد یا نمیشه تصور کرد، باز بل یکفی الدلالت به مجرد الجمع بین عموم الناس مسلطون علی اموالهم الدال علی جواز هذه الاباحه المطلقه و بین ادله توقف مثل. بله این جمع بین ادله اقتضا میکنه. بله بعد میگه بعد ایشون میگه که نمیشه و من المعلوم ان بیع الانسان مال غیره لنفسی غیر جائز به مقتضی العقل و نقل الدال على لزوم دخول العوض فی ملک مالک المعوض فلا یشمله العموم فی الناس مسلطون علی اموالهم حتی یثبت التنافی. بله، بعد ایشون باز دو مرتبه متعرض الناس مسلطون علی اموالهم میشه. حالا من عمدش اینه که بله نه، این یک عبارتی ایشون دارن که دلالت جای خودش، یه عبارتی مرحوم شیخ در اونجا داره، سبحان الله، الان بعد ایشون میگه که به ان عموم الناس مسلطونه، صفحه 87 کلام باز خود شیخ، به ان عموم الناس، این چند بار هی نوشته حاشیه زده که مثلا قوال لالی و باب فلسفه دیگه، بعدی از بس تکرار کرده شعر یه حاشیه نزده. به ان عموم الناس مسلطون علی اموالهم انما یدل علی تسلط الناس علی اموالهم لا علی احکامهم فمقتضا امضاء الشارع. عرض کردن روز یک مطلبی رو مرحوم آقای خویی به شیخ نسبت دادن که شیخ میگه این روایت داره که بر اباحه، بر جواز تصرفات، نه نواقل، نقل و انتقال. فمقتضا، این عبارت رو تقریبا آقای خویی از اینجا گرفتن، فمقتضا امضاء الشارع لاباحه المالک کل تصرف جائز شرعا. خیلی عجیبه این معنی که ایشون فرمودن، که خیلی عجیبه، یعنی شارع میگه ناس مسلطون علی اموالهم، مسلطن بر هر تصرفی که شرعا جایزه. آخه اینو میخوان با همین تصرف جایز بدونن؟ یعنی اگر شارع گفت اسراف حرامه، الناس مسلطون علی اموالهم که شاملش نمیشه. پس اولا مرحوم شیخ زده به تصرفات، نه به نقل و انتقال، اونم تصرفاتی که جایز از شرعا. نمیدونم دلیلی واسه من عبارت شیخ خوندم، از من سوال نفرمایید. یعنی دقت فرمودید، اینا خب اگر ما باشیم مظاهره باید میخواد بگه جایز هر تصرف، نه اینکه تصرفی که شرعا جایز است مباح است. یعنی چی جایز؟ نه اصلا از شبیه اخبار میشه دیگه. دقت کن عبارت شیخ، چون آقای خویی دیروز فهمیدن که عبارت شیخ این است که هر تصرفی رو میشه باشه، نه نقل و انتقال. اما اینه که من امروز نگاه کردم، فمقتضاهو امضاء الشارع لاباحه المالک کل تصرف جائز شرعا فالاباحه تو به امکانت مطلقه. مراد از اباحه در اینجا همون سلطنت گرفته، الا انه لا یباح به تلک الاباحه المطلقه، یعنی به الناس مسلطون، الا ما هو جائز به ذاتی فی شریعه. بلا من نمیفهمم این اصلا یه عبارت ایشان. خب این اگه شما حدیث اسقاط میکردی بهتر از اینجور معنا کردن بود. این چی جور معنا کردنیه که اون جائز باشه شرعا، الناس مسلطون علی امواله، میگه میتونی انجامش بدی؟ علی حال من چون عرض کردم دیروز میخوام عبارت شیخ بخونم، دیروز گفتم که کتاب بیارم، هدف من این بود که این مطلبی رو که آقای خویی به ایشون نسبت دادن درست نیست، اونی که ایشان داره اینه، یعنی اون این مطلبی رو که ایشون در اینجا دارن این مسئله است که ایشون مرادش از حدیث اینه. حالا عرض کنم این راجع به این مطلب، این کلمات خود شیخ و توجیهاتی که اصحاب کردن، یه مقدارم اختصارا کلمات مرحوم است. و اما اصل مطلب به ذهن ما میاد که تقریبا نه که بلکه تحقیقا باید گفت شایبه این نیست که این حدیث نیست اصلا، نه این که حالا این بحثا رو بکنه. بله، از کی؟ از کی؟ نه از این حدیث، همطور که الان هم گفتن اون اولین بار در خلاف و خلاف شیخ هم درس کردیم، منم دیروز گفتم که تذکره دیدیم، معلوم شد که سابقانم صحبت بود که خلاف گفت. عرض کردم یه قاعده کلی خدمتون باشه، خیلی از روایات اهل عامه سنت که حتی گاهی بین خود اونها هم وجود نداره یا خیلی ضعیفه، یا محل اشکاله، خیلی از روایات توسط شیخ در خلاف یا مبسوط در شیعه وارد شد، مبدع ورود شیخه، اصلا ربطی هم به روایات ما نداره، هیچ صحبتی هم به روایات ما نداره. این شیخ داره حتی به انه قال صلی الله علیه و آله وسلم، و در مصادر عامه نیست، اصلا در فقه هم من ندیدم بهش تمسک بکنم. حتی زیدی ها گاهی اوقات بعضی مطالب مال زیدی هاست، من در کتب زیدی هم ندیدم به این تمسک بکنم. الناس بعدش هم تعبیر الناس خیلی عجیبه، مسلطون علی ما باشیم، اون عبارت مراد اونه، اونم که نمیشه اصلا قبول کرد، اصلا قابل قبول نیست. نه گفتن اگر الاموال هم باشه الا انفسهم به طریق اولا، اینم ادعی گفته. و اما این که بعد از شیخ طوسی قدس الله سره آیا این بین اصحاب ما مشهور شد، شهرت، اولا اینکه شهرت هم پیدا کنه بعد از شیخ طوسی هیچ نکته ای نداره، چون حدیث رو از مصادر عامه گرفته. باید برگردیم اون شهرتی رو که بین اصحاب ما آوردن، مرادشون از شهرت عرض کردم شهرتیست که بین قدما باشه، مثل مرحوم کلینی، مرحوم صدوق، بزرگان محدثین اصحاب و فقهای اصحاب اونو آوردن. اینو من دیگه چون چند بار تکرار کردم یه انشاءالله تکرار نکنیم. اهل سنت هم بسئله شهرت و شذوذ رو دارند، اصلا عرض کردیم کرارن و مرارن و تکرارن اهل سنت قید کردن در حدیث صحیح، خوب دقت کنین، حدیث صحیح این است که شاز نباشه، و مراد از حدیث شاز، حالا بعضیشون گفتن مطلق ولی مشهور بینشون، حدیث شاز حدیثی است که سندش صحیحه، فقط شذوذ داره، نه اینکه سندش صحیح نیست، اگه سندش صحیح نبود خودش باطله، سندش صحیحه فقط شذوذ داره، این رو اونا صحیح نمیدونن. و این دیگه چند بار عرض کردیم اهل سنت در تعریف حدیث صحیح دیگه از بس گفتیم که انشالله حفظه نشده، کل حدیث یرویه عدلون ضابطون ان مثلیه الى آخر الاسناد من غیر شذوذن ولا علته، اینو شذوذ رو، لکن این شذوذ و شهرت مرادشون نقله، اشتباه نشه، یعنی اگر راوی یک نفر، سند معتبر راویش یک نفر، این شاذه، اما اگر راویش چند نفره این حدیث مشهوره. و در بین شیعه وقتی میگن حدیثی که مشهور ضعیف باشه عمل میکنیم، مرادشون شهرت عملی است نه شهرت نقلی، این دو تا با هم دیگه خلط نشه. ولذا علامه که تقریبا اولین کسی است که تعریف حدیث صحیح آورده بین ما در قرن هشتم، تعریفش اینه کل حدیث یرویه عدلون امامی ان مثلیه الی آخر الاسناد، اون دیگه اون دو تا قید نداره، شهید ثانی هم در درایه همین مقدار آورده، اون قید نداره. لذا حدیث صحیح پیش ما غیر از صحیح پیش اهل سنت، این خیلی دقت، چون من گفتم بزرگان تو اشتباه افتادن، دقت می‌فرمایید. و اون چه که ما به عنوان شهرت مطرح می‌کنیم سنی‌ها اصلا ندارن، خوب دقت رو، هیچ مذهبی از مذاهب مگر همون مثل خوارج اینها یا اسماعیلی ها که مذاهبی که خیلی بستن به خودشون، ولی سنی ها ندارن. شهرت حدیث موجب شهرت فتوا دادن، یعنی فتوای مشهور به حدیث یک چیز باشه، حدیث صحیح ضعیف رو صحیح بکنه ندارن، این رو شیعه داره. پس شهرت پیش ما اینه، خیلی من تکرار میکنم برای اینکه در برای شما دیگه ملکه بشه، غیر از شهرتی است که بین اهل سنته، پیش ما شهرت مراد عمل، عمل یعنی فتوا دادن، نه عمل خارجی، فتوا بدن طبقش. و این حدیث نقل نشده در کتب که فتوا بدن، اصلا نیاوردن. اگر این دستگاه شما اونجا هست، این محاضرات آقای خویی، چون ایشون گفته این نبوی مشهور است و شهرت، این این عبارت محاضرات بخونید، حالا نمیخواستیم چون من کرارن عرض کردم من آقای خویی محاضر شد مثلا 40 سال قبل فرمودن، و قطعا بعدها خب تنقیه هم اگر داریم بکنیم نگاه کردیم
خوبی که شهرت قبول نداره
چیه استدلال نمی کنه عبارت ایشون در چیز ایشون قبول ندارن شهرت جابر باشه، عبارت ایشون بخونید در محاضرات همون جلد دو، جلدویی که من دارم. بعد آقای خویی در اینجا ایشون میفرماد که ما قبول نکردیم که شهرت جابر باشه. من برای حفظ عبارت عرض کردم اینه، ما به عنوان اینکه حالا نسبت به آقای خویی نمیدیم که ایشون خب مقامات علمیش خیلی بالاتر، تا اون مرحوم مقرم بالاتر، اما خب به هر حال چون چاپ شده از این جهت ما هم یه توضیح راجع به این عرض بکنم. بخونون عبارت رو. فرمودن شهرت جابر نیست مگر شهرت عملی موجب توثیق راوی بشه. اگر موجب توثیق راوی شد اون وقت اون راوی ثقه میشه، حدیث صحیحه، ولو یک نفر عمل کرده باشه. یه عبارت اینجوری دارن آوردین. حالا شما تنقیح دارین، تنقیح هم نگاه کن اونجا دارین تنقیح یا ندارین تو اینی که دستگاه های شما. بله، به هر حال در عبارت محاضرات این هست. حالا این مطلب ایشان تو محاضرات هست دیگه، بله، مگر اینکه شهرت عملی موجب توثیق راوی بشه. ممکن نفهمیدین چی برم. به هر حال اینی که چاپ شده الان من به آیخوی نسبت نمیدم چون شرنشون عجل. به هر حال این اولا باید اینجور فرض بکنیم، دقت بکنید که ما مثلا یک راوی مجهولی داریم چون عرض کردم که این هم دیگه زیاد گفتیم ضعف روایت جهات مختلف داره، یکی نیست. ایده الان افتادن رو حدیث و مدیس اینا، خیالون تا مجبور شد این حدیث موضوع آن وضع یک چیز، جهالت چیز دیگریه. خیلی از موارد ضعف حدیث به خاطر جهالته. اون وقت ایشون میخوان بگن که اگر عمل شد به روایت یک راوی، این عمل بگیم موجب توثیق راوی میشه که از جهالت در بیاد. اولا من عرض کردم شد در خلال بحث سال زیاد این مبنا، یعنی در خلال بحث روشن شده، یعنی اینکه این به اون این مبنا که اگر شهرت عملی به یک روایت یک شخصی بود جزء علائم توثیقی، چون من فعلا یادم نمیاد کسی گفته باشه. به هر حال چون همون قاعده ای که گفتم در هر مسئله یه چیزی گفت بالاخره یه قائلی هست، من یه قائلی داشته اما متعارف نیست. این
اینکه شهرت فتوایی روی روایت باشه
هم توثیق درست بکنه؟
نه، متعارف هست یعنی
چون زیاده که این که زیاده. البته اگر دراسات رو دارین، در دراسات که مال خدای خویست و مال همون مقرر نمیشه که اگر روایت ضعیف باشه و عمل باشه، عمل اصحاب از مصادیق تبینه فتبینو، ایشون در اونجا اونجور اینجا جور دیگه گفتن. بله، باز یک ذره اون با قول ایشون جور تره. من عرض کردم یک سیر چند بار سیر تاریخی رجال رو در شیعه اجمالا عرض کردم. تقریبا از زمان وحید بهبهانی از قرن 12 علمای شیعه به این فکر افتادن اصولا این مقدار توثیقاتی که تا قبل ما رسیده تا از نجاشی یا شیخ یا بعدها در کلمات علامه، این مقدار کافی نیست و به مجرد شهرت عملی هم بیایم بگیم این روایت ضعیفه لکن شهرت عملی، این هم درست نمی کنه. لذا تقریبا از زمان وحید یه باب جدیدی در شیعه پیدا شد از قرن 12 به بعد، و اون این بود که ما بیایم دنبال شواهد جدیدی برای توثیق پیدا بکنه. وقت اینا در این فکر افتاده، مثلا کسی که شیخ گفته لهو اصلون، این توثیقش بشه. کسی که صدوق طریق ویشون در مشیخه داره، کسی که کسی رو روایه است، کسی که اعلام از اون نقل بود، این همینجور دقت فهمید. این راه با دقت میکنه این راه، و عرض کردیم انصافا اصل این فکر خیلی خوبه. یا کسانی که البته این مطلب کسانی که ابن ابی عمر، این قبل از کلمات مرحوم وحید بهبهانی است، اما این دیگه شکل منسجم میگیره. یعنی بحثای رجالی اصطلاح همیشگی خود بنده، حوزهای کلی درست کردن که خیلی مجاهله تو این حوز بندازن توثیق بکنن. مثلا در تفسیر علی بن رای واقع شده، در کامل زیارت وارد شده، نمیدونم مشایخ کلینیست، مشایخ سر الی آخری، خیلی این اینا یه اصطلاحا اسمش گوشن توثیقات عامه. این توثیقات عامه مال همینه و این در شیعه پیدا شد و کار درستی هم هست. بین ربنا هم کار درست، یعنی اون مقدار که ما توثیق داریم از شیخ و نجاشی و دیگران و بعضی چیزا هم علامه نقل کرده، این کافی نیست انصافا. ما میتونیم خود ما هم شواهدی پیدا بکنیم بر وثاقت شخص و اعتماد بر شخص، اینو میشه پیدا بکنیم. اصل این فکر خوب بود، اما این یکی که اگر شخصی مجهول بود روایتی داشت و به روایتش اصحاب عمل کردن، پس ثقتون اینو یادم نمیاد. بفهمه این مال محاضرات دیگه
و دعوا انجباری به عمل مشهور واهیتون لعدم احراز استناد مشهور علیها و این ذکر ها فی مقام الاستدلال علا انا و ینا فی بعض مباحث الاصول ان مجرد عمل مشهور لا یکون جابرن به ضعف روایت مالم یرجع الی توصیب رواتان و اداره علازالک یک فی عمل بعض هم ایزن
چون سقه میشه اگر سقه شد. عرض کردم حالا میام این عبا... این محاضرات اینه این عبارت ما عرض کردم
دوره درکتون فهماش شما نداره
چرا با الهی لرچه الهی توصیق رو خب برمیگشت اگر برگشت به توصیق یعنی به اینجوری باید چی رو برمیگه به توصیق رو با بکیم که از توصیقات عامه اینه که رازش معمولون به باشه یه حتون باید اینجور برگرد
مجبور بودن
توصیق مرادش اینه که دیگه توصیق نداره شخص توصیق نداره و اگر سقه شد اون وقت میشه خبر سقه. عرض کنم خدمتتون که اولا این مطلب که عمل برگرده به توصیق عادتا نیست، حالا مگه ممکن در یه مورد پیدا بشه، ولی عادتا نیست. دوم مطلبی که در اینجا هست این مطلبی رو که اینا گفتن شهرت عملی جابه، مرادشون در روات مجهول نیست، حتی در کذابین هم مرادشون هست. عبارت مشهوری است از فضل مشازان که کذابین مشهور 5 تا اشهرهم ابو سمینه، همین ابو سمینه در کافی روایت داره، همین ابو سمینه که اشهر کذابی و معذالک اگر روایتش در جایی باشه اصحاب بشه عمل کردن قبول میکنن، این که دیگه قطعا به توصیق بر نمیگه، ربطی به توصیق نداره. این نکته ای که ایشون فرم الا ان یرجی اصلا ربطی به اون نداره، اونا نکته ایشون این بوده، نکته ای که مگر بگیم الا ان یرجی ایشون شأنیته مثلا برگردیم اینجا بر نمیگرده، اصلا نکته ای که اونا دار اون نکته ای نیست که ربطی به توصیق راوی باشه، اصلا چه ربطی به توصیق راوی داره، اصلا اونا نظرشون اینه که این روایت شواهد قبول داره. چرا؟ چون اصحاب عمل کرد روایت نه راوی، اصلا ربطی به راوی نداره، کذاب اصلا میگم که اشعر کذابی.
وجه عمل اصحاب چیه؟
اینا میگن چون اصحاب قریب بودن، اون بحث دیگریست، میگن چون قریب به شواهدی در دست شما موجود، خود ما توضیحات کافی دادیم که چرا اصحاب عمل کردن، فعلا نمیخوای وارد اون بحث بشیم. اون بحث را چه میگه؟ اصلا این بحث ربطی به تبیین و توثیق راوی و اینها نداره. عرض کردم کرارن و مرارن و تکرارن حجیت خبر ثقه تعبدن آی خویی دارن یا ناینی، ناینی به خاطر روایات، آی خویی به خاطر سیره عقلا و امضا اشاره. و عرض کردیم چجور سیره عقلا است که اهل سنت اصلا ندارن، اهل سنت حجیت تعبدی رو برای خبر عدل دارن نه خبر ثقه. مرحوم علامه هم که آمد حجیت قبول کرد برای خبر صحیح و حسن قبول کرد، صاحب معالم منتقل جمان فل احادیث صحاح و الحسان، اصلا موثقات رو قبول، حالا موثقا رو آی خوی، یعنی آی خوی صحیح و موثق قبول دارن، علامه صحیح و حسن، حسن با یه قیدی. اصلا این مطلب که خبر سر حجت است این نه در شیعه صاحب، بله وثاقت یکی از شواهد این هست. کسانی که دنباله، یعنی اونی که تعبد بود خبر عدل بود، اما ممکن بود در یه خبر مجموعه شواهد باشه اون خبر قبول بکنیم، یکیش وثاقت راویز ولو فساد مذهب باشه، نه حجیت تعبد. این دوتا با هم گذارن خلط شده، این رو دارن. ما الان صدوق مثلا در همین کتب غیر صحیح میگه حالا خبران صحیح، با اینکه کاملا ضعیفه، هم از اهل سنت اینا آخرش هم ابو هره انس اندازول یک حدیث ضعیف، میگه حالا خبران صحیح، اینا یک اصطلاح خاصی دارن متاسفانه خلق شده. اصلا قدما دنبال این نبودن. خود محقق که دایی علامه است تصریح میکنه و قال قوم یجب العمل به کل خبر سلیم السند، ایشون قبول نمیکنه، میگه این قابل قبول نیست چون سلیم و سند باشه اما اصحاب بهش عمل نکردن، اینو ما قبول نمی کنه. پس اینی که ایشون، یعنی کنده ما در ذهن ایشون بوده که ما باید دنبال توثیق بریم، بعد که سقه شد خبرش تعبدن حجته. اصلا این نیست بین اصحاب، نه بین اصحاب چه این چیزی وجود داره، نه قبل از علامه نه بعد از علامه. شاهدش هم اینه که الان این نکته این که چرا اصحاب شهرت رو جابه عرض کردم، این دنبال بحث قضیه حقیقیه نیست، این یه قضیه خارجی است. چون اصحاب مصادر ما قرن چهارم و پنجم نوشته شد، علامه اصطلاح رو قرن هشتم آورد. این اصطلاح با اون مطلب نمی ساخت. طبق این اصطلاح این خبر ضعیف بود، لکن در کتاب کافی آمده، در کتاب فقهی آمده، بهش عمل شده، فتوا هم داده. لذا بعد از علامه این راه رفتن، اگر خبری طبق مصطلح علامه ضعیف باشه لکن قدما عمل کردن قبول میکنه. اصلا مراد این اصلا ربطی به این بحثایی که اینا کردن یرجع الی توثیق راوینم تبیان، اصلا بحثی راجب اون نیست. حالا چرا قدما قبول کردن اون بحث دیگری است. این وجدانی است اصل مطلب. شهید اول شهید است اینا که آوردن گفتن عمل از خود علامه محقق، اما محقق واقعا انصافا ادعای معتبر افقه فقهای شیعه بعد از اصل معصومین ایشانه. ایشون میگه کل خبر عمل به اصحاب او دلت القرائن علی صحت حجتون، اصلا دنبال صحیح نیست، دنبال ثقه نیست، این عبارت اصلا دنبال وثاقت نیست. کل تصریح میکنه کل خبر عمل به اصحاب، این مبانی حجت خبر متاسفانه چون خلط میشه، خیلی هم من تکرار کردم به خاطر خلط زیادی که شده، کل خبر عمل به اصحاب او دلت القرائن علی صحته، این حجت. اصلا این بحث ها و توثیق راوی و این حرف ها مطرح نمیشه. بعدش هم علا تقریر اغماز انکل لزالا وجوه دیگه هم داره که دیدیم میخواییم اول و ثانی و سال زراب. اصلا این کلام ایشان قابل تطبیق در ما نهنون فی نیست، اصلا راوی نداره، این مرسل صرفه، شیخ این آورده هیچ اسمی توش نیست، راویش چه مرسلیه این؟ این چجور موقع میگیم انجبار توثیق را میگه انجبار در جایی که اصلا راوی نداره، این شبهی نداره الا ان یرجع الی توثیق را، راوی نداره که توثیق بشن کل قاله قاله علیه صلی الله نداره، نمیدونه. چون عرض کردم شیخ در بغداد بوده در قرن پنجم، عده‌ای از روایات در همون وقت در بغداد بین سنی ها بوده، اینقدر کتاب نوشته، مثلا دورت القواص فی مشتور السنه الخواص مثلا. تصور من اینو تو کشف الخفا عجلونی هم نگاه کردم امروز توی احادیثی که ناس الناس نیام فلان، اینم نیاورده ایشون توی کشف الخفا عجلونی. حالا من بقیه کتب چون دارن اهل سنت، مثلا کتاب‌های خاصی دارن احادیثی که مشهر است علی السنه الناس و اصل نداره، یکیش هم همین عجلونی، عجلونی معاصره مثلا 1100 1200، این خیلی قدیمی نیست، برای از ایشون هم نیاورده بود. حرف نون که نگاه کردن چند تا حدیث الناس داشت، این حدیث الناس مسلطون علی امواله ایشون هم نیاورده. با این شواهد موجود، با این متن موجود، با این من تعجب آور، اصلا طبیعت چین حکمی وقتی میگه لا تأکل و اموالکم بینکم بالباطل، وقتی باید بگه شما مسلطین، خیلی حرف عجیبی است. اونم بگه الناس مسلطون، همه مردم، این همه مردم. وقتی در خود مدینه و مکه از نسبت به اون زمان صدور این حدیث از جاهایی است که این مکه و مدینه فوق العاده به لحاظ تمدن و فرهنگ عقب افتاده بودن، قابل قیاس با ایران و روم و مصر. و مصر خب یک سابقه 4-5 هزار ساله، چین سابقه 5 هزار ساله تمدنی داره. اصلا این مطلب بهان پیغمبر بفرمان که الناس مسلطون، اون وقت هم خود اصلا بین عاقبت الامر هم شیخ انصاری نشسته اون جایی که شار، یا آقای خویی گفته اون عقودی رو که شار اجازه داره شما انجام بده. این که مفاد حدیث نیست، که مفاد حدیث همین است که دنیای غرب داره بهش عمل میکنه، که قطعا هم انظار ما مردوده، این داره شبهی نداره. دنیای غرب این کار میگه مالتون سرکار میخوای بکن، هر جو میخوای باش معامل بکن، راست هم هست. این دنیا اساس اقتصاد دنیا غرب و همینه. و احتمالا هم عرض کردیم کرارن الناس مسلطون علی اموالهم، اغرا و غلا علی انفسهم جائز، الناس و فی ساعتن هست، بعید نیست. حتی عرض کردم در این کتاب سنهوری داره منهاز ملک جزء قوانین روم باستانه، اینا هم بعید نیست جزء قوانین روم باستان باشه، اینا احتمال داره. آقای فهمیدن که پیدا کردن تازی قوانین روم باستان این جزء اوناست، احتمال داره. یعنی قوانینی که غرب روش حساب میکنه این باشه، این در قوانین بشری احتمال داره. پس به ذهن این حقیر صاحب تقسیم میاد که این حدیث کلن ثابت نیست، نه اینکه شبهه هم به نظر من نداره که احتمال ثبوت بش بدیم، ولذا نه این بحثا رو میخواد، نه بحث انجبار میخواد، بحث دلالت میخواد. و بهتر اینه مثلا حدیث مرفوع زراره که ما در مباحث اصول کلن اسقاطش که ما اصلا متعرضش نمیشیم، این حدیث به هیچ وجه مورد تعرض قرار نگیره. و صلی الله علی محمد و آله.